سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر دفاع ایران میگوید ایران برد موشک‌های بالیستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. حرکت پناهجویان در اروپا به سمت خاک آلمان ادامه دارد. و یونسکو انفجار در معبد بل را تایید کرد. وزیر دفاع ایران گفته است ایران برد موشک‌های بالیستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. حسین دهخان که با شبکه المیادین گفتگو می‌کرد، تأکید کرد که ایران موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای نمی‌سازد و نیازی هم به این کار نمی‌بیند. او با اشاره به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران گفت ایران برنامه‌ای ندارد تا امکان بازرسی از هر مکانی را به آژانس بدهد. به گفته وزیر دفاع ایران، اعطای چنین دسترسی‌هایی با قوانین آژانس و NPT مغایرت دارند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی همچنین از تحویل موشک‌های S-300 به ایران تا اواسط سال 2016 میلادی خبر داد. پس از اینکه دولت مجارستان اجازه داد تا پناهجویان با عبور از این کشور بدون مدارک قانونی وارد خاک آلمان شوند، اینک مقدونیه با اختصاص دو قطار پناهجویان را به مرز با صربستان هدایت می‌کند. به گزارش رویترز، این دو قطار دولتی پناهجویان را به مرز صربستان می‌برد تا از آنجا با پای پیاده خود را به مرز با مجارستان برسانند. این پناهجویان عمدتاً سوری اما در مرز 175 کیلومتری مجارستان و صربستان با مانع 3.5 متری سیم خاردار روبرو خواهند شد. نخست وزیر مجارستان با دفاع از نصب مانع در مرزهای این کشور گفته است ورود مهاجران تهدیدی برای امنیت، رفاه و هویت اروپا به شمار می آید. سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد گروه حکومت اسلامی با منفجر کردن معبد بل، بزرگترین معبد باستانی در خاورمیانه، به این معبد خسارات جدی وارد کرده است. پیش از این دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی با کار گذاشتن مواد منفجره معبد بل را که در شهر تاریخی پالمیرا قرار دارد منفجر کردند. معبد بل بزرگترین معبد باستانی در خاورمیانه به شمار می آید که تاریخ ساخت آن به قرن نخست میلادی باز می گردد. مقامات سوری می گویند پیش از اشغال این شهر توسط گروه حکومت اسلامی، صدها مجسمه باستانی را به مکانی امن منتقل کردند. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن، عبدربو منصور هادی، حملات خود به شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن را از سر گرفتند. به گزارش رویترز، در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و زیر آتش خمپاره‌ها روز یکشنبه، شمار زیادی از ساختمان‌ها و محله‌های مسکونی در این شهر آسیب دید، اما هنوز گزارش رسمی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. در همین حال مقامات بهداشتی در تعز می‌گویند با ادامه حملات در روزهای گذشته با کمبود امکانات اولیه درمانی روبرو شدند. بنابراین گزارش، کاهش ارائه خدمات درمانی همزمان با شیوع تب دانگ در منطقه شرایط وخیمی را برای ساکنان شهر تعز ایجاد کرده است. مقامات محلی در ترکیه از کشته شدن یک سرباز ارتش این کشور و مفقود شدن سربازی دیگر در مرز بین ترکیه و سوریه بر اثر تیراندازی از یک منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر دادند. فرماندار شهر کلیس سلیمان تاپسیس به خبرگزاری رویترز گفته است که این سرباز در تبادل آتش با به گفته او قاچاقچیانی که قصد ورود به خاک ترکیه را داشتند جان خود را از دست داده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد دولت ترکیه که مدت‌ها به حمایت از گروه موسوم به حکومت اسلامی متهم بود، از ماه گذشته میلادی به جمع مخالفان این گروه پیوسته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. مثل همیشه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه چند خبر کتاب‌های تازه رو خواهیم داشت و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. همسایه با بیگانه ها، شناختنامه احمد محمود، رمان نویس نامدار معاصر است با مجموعه مقالاتی از جمال میرصادقی، محمدعلی دستغیب، سپانلو و بسیاری دیگر که به اهتمام محمد مفتایی گردآوری و در نشر روزگار منتشر شده. چه میگویی در قلبم؟ اشعار خانم کارولان دافی، شاعر بزرگ اسکاتلندی است، به ترجمه یگانه وسالی و چاپ شده در انتشارات مروارید در قطع جیبی. گذشته تحریف شده، تفسیر دوباره اروپا، کتابی است درباره تاریخ تحولات اروپا نوشته خوسپ فونتانا با ترجمه افشین خاکباز که انتشارات مینوی خرد منتشر کرده. کتاب کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری اخامنشی، از جمله آخرین متون با ارزش و علمی و قابل اعتمادیه که اخیراً به زبان انگلیسی به همت و همکاری دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ دانشگاه ارواین کالیفرنیا در آمریکا منتشر شد و این روزها به ترجمه خشایار بهاری در نشر فرزان روز در تهران انتشار یافته. کتاب مجموعه مقالاتی به قلم مورخان طراز اول آمریکایی، فرانسوی، بریتانیایی و ایرانی که سالها بر روزگار اخامنشیان کار و پژوهش کردند، از پیر بریان و نیل مکگرگور تا ایروینگ فینکل و استروناخ و ماتیو استالپر و البته سه پژوهشگر خوشنام و متخصص ایرانی، آقایان موسوی، رزمجو و تورج دریایی، که امروز به دعوت من مهمان این برنامه است. به دلیل کمبود وقت مثل همیشه بخش کوتاهی از گفتگوی من با مهمان برنامه رو در اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما ابتدا سطرهایی از مقاله تورج دریایی با صدای خودش.
یکی از اسرارآمیزترین و جالبترین جنبه‌های شخصیت کوروش بزرگ، پذیرفتن دیگر سنت‌های مذهبی و آمیختن آن با باورهای مذهبی خود بود. در آغاز باید گفت که به دلیل خود نام کوروش، گفتگوهایی درباره هویت نژادی او به وجود آمده است. پژوهش کنندگان درباره نام کوروش دیدگاه‌های متفاوتی دارند. پاره ای از آنها ریشه شناسی ایرانی برای نام او پیشنهاد کردند و پاره دیگر ریشه شناسی‌های ایلامی به دست دادند. با وجود این، هیچ کدام از اینها نمی‌توانند درباره خواستگاه واقعی کوروش به ما اطمینان دهند، چرا که او به عنوان یک پارسی می‌توانست تنها نام ایلامی برگزیده باشد که در آن زمان فرهنگ غالب بوده است. کوروش در انشان، یعنی یکی از دو شهر مهم گستره شاهنشاهی ایلام، به دنیا آمده است. اما این رخداد در هنگامی بود که پارس‌ها در آنجا در حال رسیدن به قدرت بودند. این موضوع نشان می‌دهد که کوروش با هر ریشه‌ای که نام او ممکن است داشته باشد، در محیطی دو فرهنگی و شاید چند فرهنگی که چندان دور از میان رودان و خلیج فارس نبود، به دنیا آمده است. از این رو بعید نیست که کوروش پیشتر در دوره جوانی با دیگر سنت‌های مذهبی روبرو شده باشد و این مسئله میبایست در رفتار او با پیروان دیگر مذاهب تأثیر گذاشته باشد. این مسئله هم دارای اهمیت است که از کوروش در رویارویی با مردم میان رودان و یهودیان به عنوان فرمانروای نیکخواه یاد می‌شود.
آنچه که شنیدید سطرهای بود از کتاب کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، با صدای گردآورنده و نویسنده همین متن تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین. خیلی خوش آمدین به نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من قبل از هرش میخوام بپرسم که اول بفرمایید تدوین این کتاب به انگلیسی که پیش از فارسی صورت گرفت کی و چطور اساساً ایدهش شکل گرفت؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. عرض شود که در سال 2013 منشور کوروش رو به آمریکا آوردم و در 5 موزه در 5 شهر آمریکا اون رو به نمایش گذاشتن، همراه با 1964 شیء از دنیای هخامنشی. اون زمان بود که ما تصمیم گرفتیم برای اینکه کسانی که خب به موزه میان و تعدادش هم در ضمن بسیار هست و کنجکاوی بیشتری درباره کوروش و ایران داره به وجود میاد، یک کتابی در حقیقت تهیه کنیم که نه تنها متخصصین تاریخ و تمدن ایران و باستان نوشته باشن، بلکه خواندنی هم باشه، یعنی عموم هم بتونن اونو بخونن و اطلاعاتی که لازم هست از اون بگیرد.
بر اساس نسخه فارسی این کتاب مجموعی از 6 مقاله است. آیا خود شما مقالات رو سفارش دادید؟
ببینید، من نویسندگان رو میشناختم و تخصصشون رو میدونستم. بر حسب اون تخصص و کاری که دارن از هر کدوم خواستم که در اون باره یکی از فصلهای کتاب رو بنویسم.
پژوهشگران کتاب درباره جنبه‌ها و موضوعات مختلفی از دوران هخامنشی مطلب نوشتن اینجا. آیا قرار بودی که بخش‌های مختلفی از جهان هخامنشی رو توضیح بدن نویسندگان در این مقالات، یعنی به صورت هدفمندی این 6 مقاله مشخص شده یا به اختیار خود نویسندگان گذاشته شده بود؟
من از این خواسته بودم به طور خاص درباره خود کوروش، منشور و دوران اوایل هخامنشی مقاله ها رو بنویسم. ببینید، فصل اول رو آقای پیر بریان که در کالج دو فرانس هستن و مهمترین میشه گفت تاریخ‌دون هخامنشی اواخر قرن 20 و 21 جهان هستن، درباره خود کوروش بزرگ یا کوروش کبیر نوشته و زندگی و تاریخچه اون، چون بهترین تاریخ‌دونی است که ما داریم برای دوره هخامنشی. آقای دکتر علی موسوی، یکی از همکارانم هم که یکی از باستانشناس‌های جوان و قدر هست، ایشون درباره سفر به پاسارگاد، این به عنوان یک نقطه‌ای که از زمان شاهان هخامنشی که به اون پاسارگاد می‌رفتن تا قرن 18 و 19 درباره اهمیتش بنویسه، به عنوان یک بنا و یک مرکز مثلا میشه که برای زیارت یا بازدید. آقای دیوید شرانخ، استاد باستانشناسی برکلی که در حقیقت کسی بود که آخرین و بزرگترین حفاری پاسارگاد رو کرد و واقعا پاسارگاد رو به جهانیان شناسوند، همچنین درباره خود بنای پاسارگاد و کوروش مقاله داره. بعدش آقای ولفگانگ استوپر یا ماتیو استوپر که ما میشناسیمش، استاد زبانهای سامی و آشوری و بابلی، درباره قالب زبان و محتوای خود استوانه کوروش صحبت کرده. من حالا جسارت کردم و یک فصلی درباره مذهب کوروش نوشتم. در آخر ترجمه استوانه یا منشور کوروش رو به 2 زبان، آقای اروینگ پینکاپ از موزه بریتانیا که تخصصشون این کار هست آخرین ترجمه رو ارائه دادن، و همچنین آقای دکتر شاهرخ رزجو که فکر کنم در دانشگاه تهران هستن بر حسب متن بابلی ترجمه فارسی اون رو ارائه دادن.
مقالات چقدر متفاوتن با آنچه که درباره هخامنشی پیش از این گفته شده یا گفته نشده؟ یعنی آیا در این کتاب‌ها مجموعه مطالبی که پیش از این هم خوانده شده و دیده شده و گفته شده مخاطب باش مواجه خواهد شد، یا اینکه حرف‌های تازه‌ای شما از زبان این هخامنشی شناسان دیدید در این مقالات؟
من فکر می‌کنم نکاتی هست که شاید جدید باشه، مثلا ترجمه خود منشور این جدیدترین ترجمه است با 2 قطعه‌ای که گم شده، یعنی کنده شده بود نبود و حالا یا شده، ما ترجمه کاملتری از خود منشور داریم. مثلا این به خودی خود به اهمیت کتاب نظر داره. ولی از سوی دیگه من فکر میکنم آقای استرانخ تو برای تمام زندگیشون رو در پاسارگاد یا بر حسب مطالعه روی پاسارگاد گذراندن، یکی از آخرین مقاله هاشون، یعنی یک دید کلی به بعد از شاید بگیم 40 ساله نسبت به اون بنا داره و خیلی مهمه، فکر میکنم ارزنده است. همچنین پیر بریان که تازه بازنشسته شده، یعنی تو این 40 سالی یا 30 سالی که تاریخ هخامنشی مینوشته، این آخرین نگرش اون خود کوروش و جایگاه اون در تاریخ هست. خب از این لحاظ مهم هست این
کتاب. آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه ایروان کالیفرنیا بود، درباره مجموع مقالاتی که او در آمریکا از چند تن از تاریخ نگاران بزرگ معاصر جهان گردآوری کرده و به عنوان کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در آمریکا و بعد ایران، به ترجمه خشایار بهاری منتشر شده. نسخه طولانی تر و اصلی گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. تا هفته بعد.